بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول چی گفتم؟ اهمیت لفظ و اشتقاق الفاظ و قانونی بودن ادبیات عربی، بسیار قانونی بودن. البته همه زبان ها قانونی هستند، منتها استثناء در عربی خیلی کم داریم. یک، اگر یه دونه مصدر رو یاد بگیری و اون قانونش اجمالا بلد باشی، حدود 140 تا لغت رو میتونی معنا کنی با یه دونه لغت دیدن. دومین مسئله اینه که قدس معنا میاد سرایت میکنه به واژه و لفظ و قالب. لذا این مسئله که میگیم کلب عینی نجسه، اما در کلام خدا کلب وقتی نوشته میشه بدون وضو نمیتونی دست بزن. مسئله سوم در رعایت الفاظ اینه که خداوند متعال خواسته، مخصوصا در کلام جاودانه قرآن کریم که مفاهیم بلند و عالی قرآن رو در ضمن الفاظ با قرائات و رعایت مخارج نگه داره. این خیلی نکته مهمیه. لذا گفته که کسانی که نماز میخونن حتی اگر محتاج نون شب نیستن، کارشونو باید تعطیل کنن، بدن قرائت یاد بگیرن که نمازشونو با قرائت صحیح یاد بگیرن. یعنی بگن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، سبحان ربی العظیم الذین و امثال اینها، صراط ال، تمامش از مخارج ادا کنن، که این مفاهیم صحیح در قالب الفاظ بسیار حساب شده بمون. یه نکته دیگه، حالا که اینجا رسیدیم، یه نکته دیگه هم که تذکر بدم اینه که قرآن کریم به لسان قوم اومده. همیشه اقوام در واژه ها التقاطی هن. نه؟ همیشه اینجوری هن دیگه. الان ما تو زبانمون چقدر کلمات ترکی داریم، چقدر کلمات عربی داریم، چقدر کلمات انگلیسی داریم، چقدر کلمات اصطلاحات فرانسوی داریم. خیلی از چیزهای ما به اصطلاح التقاطی هستیم. عرب اون روز هم دور از التقاط نبود. در قرآن کریم کسانی که در لغات قرآن کار کردن در آوردن، گفتن این لغت فارسی معرب شده، این کلمه مثلا چینی اینجوری شده، این عبرانی بوده، اون سوریانی بوده، چی بوده، اینها رو معمولا در آوردن. اون وقت عرب گفته و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، که البته لسان دوتا معنا داره. لایه اولش همین لنگویجه، لایه دومش فرهنگه. با زبان مردم، با زبان جوانا باشون صحبت کن، یعنی فرهنگ جوانا. با زبان مهندسین صحبت کن، یعنی یه سخنرانی داشتم در 18 سال پیش، به من گفتن که یه شرکت کامپیوتریه، روز نیمه شعبان یا مثلا شب نیمه شعبان یه جشنی گرفتن تو اون شرکت، شما بیا اونجا صحبت کن. ما رو دعوت کردن رفتم، 16 سال رفتم، حدود مثلا 60-80 نفر بودن. اصلا چهره ها رو که دیدم کل نوتم رو همونجا عوض کردم، اصلا بسام بردم جای دیگه، چون دیدم اون چیزی که من آماده کردم برای این فرهنگ کم داشتیم. بچه هایی که اونجا لیسانس بودن، نوعا فوق لیسانس به بالا بودن در کار کامپیوتر، مثلا 17-18 سال پیش، خیلی خب با فرهنگ اونا آدم باید صحبت کنه در حد. حالا برای آخوند مثلا بیام با فرهنگ مهندسی کامپیوتر صحبت کنم، با مهندسین کامپیوتر بیام با فرهنگ علمای نجف صحبت کنم، نمیشه. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. لسان که لایه اولش همین زبانه، زبان عربای اون روز. عربهای اون روز با چه زبانی صحبت میکردن؟ ادبیاتشون چی بوده؟ بالاترین سطح ادبیاتشون کجا بوده؟ توی معلقات سبع، 7 شعر از 7 شاعر فوق‌العاده که معلقات سبع الان چاپ شده، اصلا با کتابشو ما هم توی کتابای ادبیاتمون داریم. معلقات سبع مال 7 از شاعران و سخنوران درجه یک عرب اون روز بوده که به عنوان افتخار اینها رو اشعار رو نوشته بودن، آویزون کرده بودن به خانه خدا. لذا بهش میگن معلقات، یعنی آویزون شده، معلقات سبع که الان هم هست. خب قرآن به اون زبان آمده و از اعجازهای، یعنی مهمترین اعجاز قرآن، اعجاز پیغمبرم اینه که قرآنی رو آورده که از نظر ادبیات با اینکه در مهد ادبیات رشد کرده، اونا نتونستن حتی یه آیهشو بیارن. تحدی کرده، مبارزه به مثل طلبیده. اون وقت این معلقات سبعه یک زبان عربه ولی التقاطیه، یعنی اصطلاحات سوریانی، عبری، فارسی، ترکیه ترجمه شده. اینا هم داره، همینا هم تو قرآن داری. چرا؟ برای اینکه مردم با اون زبان صحبت میکردن و اینا رو کسانی که در لغات قرآن کار کردن به اصطلاح گفتن. تو لغات هم که آمده، توی لغت‌های مفصل قدیمی مثل کتاب العین فراهیدی که شیعه هم هست مال قرن سوم، و یا معجم مقایس اللغه ابن فارس همدانی، عرض کنم که اونجا اومده. توی لغت‌هایی که بعداً هم اومده، مثلا مال 300 400 سال پیش مال ابن منظور افریقی که خیلی مفصل لسان العرب، اونجاها هم اومده. لغت‌ها لغت‌های التقاطیه ولی به کار رفته، و قرآن هم به همین زبان به کار رفته. جنبه اعجاز قرآن اینه که با زبان مردم صحبت کرده، اما همین که با زبان مردم صحبت کرده لایه‌های زیادی داره. لذا گفتن قرآن ظاهر داره و باطن، باطنش هم ظاهر داره و باطن، و هر کدوم از ظاهر و باطن حد داره و مطلع. مطلع یعنی بلندی، حد یعنی به اصطلاح مرزهای معمولی. وقت تمام اینا در قالب الفاظ قرآن به کار برده شده، وقت میبینیم در این قالب‌هایی که در قرآن به کار برده شده الفاظ، صدها و هزاران در کل قرآن عرض میکنم مطالب معارفی، فطری، عقلی و تاریخی در اونجاها به کار برده شده. اینا رو از کجا کشیدن بیرون؟ از الفاظ. یکی از جهاتی که قرآن احتیاج به مبین داره این است که علوم قرآن همه تو الفاظ تزریق شده، لذا مبینم باید این تزریقات رو بیان به شما بگم. الان هم در دنیا اینجوری هر کسی میتونه حرف بزنه، کلید واژه داشته باشه، کلمات کلید واژه. الان هر علومی نوشته میشه در پایانش یک کلید واژه دارن. جالبه این لغت رو من خدمتتون عرض میکنم، تو همین قوطی بدلی استیو جابز رو که به من دادین توش یه چیزی دارم، به اصطلاح دو سه تا دیکشنری دارم. یکی از دیکشنریاش مال آریانپوره. خیلی جالب مهندس این لغت آریانپوره که تو این اپلا دیختن، اپل های فور. لغت رو گاهی خیلی، یعنی نه گاهی، خیلی وقتا یه لغت رو دو بار سه بار نوشته. مثلا نوشته لای یعنی دزدی، دوباره پایینش نوشته لای، دوباره نوشته لای. من هی میرم توش میبینم که در سطوح مختلف معنا کرده. گاهی هم تکراریه ولی کم تکراری. بعد که معنا کرده اومده گفته که معنا که کرده تموم شده، مثلا گفته که این انقدر اینجا لغت داره، 26 تا لغت داره. در پایان لغت یه فهرستی داره. در اصطلاح مهندسی این لغت این معنا داره، در اصطلاح علم قضاوت این معنا داره، در روانشناسی این معنا داره. در چی؟ عرض کنم خدمت شما که این کلید واژه ها، دقت بفرمایید، اینو میخوام اینو اهمیتشو بیشتر توجه بفرمایید، این کلید واژه ها و اصطلاحات باعث میشه که انسان در لغت شناسیش دقت کافی داشته باشه. یه نکته ای که اینو بگم بعد اون به اصطلاح ارزش اشتقاقات اینها رو تموم کنم، شیعه ها خیلی کم تعصبن نسبت به سنی ها در این باب. چرا کم تعصبن؟ برای این که متعصب ترین سنی ها وقتی کتاب لغت نوشتن شده جز ریفرنس اونا. مثلا مفردات راغب، راغب اصفهانی سنیه، ازش استفاده میکنن، حسابی هم استفاده میکنن. نوع لغت هایی که ما داریم مال اهل تسننه، ولی میگن لغت سنی و شیعه نداره. حتی مثلا المنجد در زمان ما مال لوئیس مألوف یسوعیه، مسیحی یسوعیه، یکی از فرقه های به اصطلاح فرعی مسیحیت یسوعه، یسوعیه، ازش استفاده میکنیم. یسوعی باشه، برای اینکه در لغت دیگه معنا نیست. لغت رو از کجا برمیدارن؟ از جو جامعه ها و قرا برمیدارن، استقرا میکنن برمیدارن. لذا شیعه تعصب نداره و از اینها استفاده میکنه. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین این به اصطلاح معانی را علم الهی دارن، اینجوریه، ولی از نظر ظاهری که به ما یاد میدن از زیر قوالب الفاظ در میارم، مسائل و معانی رو از قوالب الفاظ در میارم. از قوالب الفاظ که در میارن معارف اینجوری میشه، منتها به نام حدیث میشه. لذا ائمه میگن تفسیر با ماست، تفسیر به رأی نکنید، میگن تأویل پیش ماست. شأن نزول یا مسئله تاریخی و مسئله تعلیل نزول آیات، شأن نزول تعلیل نزول آیات. اما در به اصطلاح از نظر استفاده تفسیری و آیات، نوعا استفاده از لغات، استفاده و آشنا شدن با لغات بسیار انسان رو با تفسیر آشنا میکنه. این یه مقدمه راجع به اشتقاق الفاظ. البته میگم خیلی از مثلا حتی روحانیون با سوادهای ما، مجتهدین ما، خیلی به الفاظ، اشتقاق الفاظ توجه ندارن، اما اونایی که ادبیاتشون خوبه در اجتهادشون هم اثر داره. آخه ادبیات قرآن دیگه، در اجتهاد یعنی دقت در کاربرد الفاظ. اون وقت الفاظ مثلا حقیقت داره، مجاز داره، مشترک داره، مختص داره، مجمل داره، مبین داره، مطلق داره، مقید داره، عام داره، خاص داره، و اینا آیات هم که تقسیمات خودشو داره. لذا اینو میخوام بگم که این خطابه رو حالا که داریم یک کمی اجتهادی کار میکنیم، اجتهادی که میگم یعنی در حد سطح پایین خودم میگم داریم کار میکنیم، رو الفاظ خطابه دقت کنیم. قداستش اینه که پیغمبر چون عرب بوده، قرآن ما عربیه، قداست داره. بله، به خاطر اینکه خداوند متعال زبان عربی رو برخلاف بسیار از زبانها الهام کرده به اسماعیل. حالا این داستانی داره که در روایات ما داره که خداوند متعال زبان عربی و قوانینش رو الهام کرده به اسماعیل. حتی ابراهیم اونجوری عربی صحبت نمی کرده، اسماعیل پسرش الهام کرده و صحبت کرده. از این جهت قداست داره که زبان الهیست. عرض کنم که یه دونه بحث کوچولو مطرح کنم. امروز تحقیق شما راجب چی بود؟ راجب این بود که امامت مقامی است که باید به جعل الهی باشه. این که باید به جعل الهی باشه عقلیست یا نقلی؟ ما نقلیشو گفتین، شما آیات قرآن رو گفتین، آیات قرآن شما گفتین، روایتشو شما گفتین، به اصطلاح شما از خطابه در بردین، نقلیه دیگه، خطابه نقلی، آیات قرآن نقلی. ولی این که امامت باید به جعل الهی باشه استدلال عقلی داره. استدلال عقلیش چیه؟ امام کیه؟ امام پیشواست. شما در مصاحبه ها و آرگومنت های امروز برخوردی که میکنین، میخوام ریزکاری ها رو بگم، تذکر بدم که اینا رو اگر توجه داشته باشید بهتر به دست میاد. امروز هم خیلی صحبت این هست. امام یعنی کی؟ یعنی پیشوا. از نظر لغت پیشوا چی بود؟ شاغول بنایی بود، تراز بنایی بود، اینو میگن امام. مستر خطاطا بود، به مستر خطاطا که باش سفت میکشن، خط میکشن، و به تراز بنایی که کف رو تنظیم میکنه، و به شاغول بنایی که دیوار رو صاف بودنش رو به اصطلاح میسنجه، بهش گفتن چی؟ بهش میگن امام. امروز اگه بخوام بگیم، میگیم قالب، کاتالوگ، سمپل، مثلا اینها میشه امام. خب از نظر عقلی برای اینکه ما به کمال کمال برسیم، اگر کسی در اخلاقیات نمره 60 باشه بیشتر عقل میگه ازش پیروی کنن، یا 61 باشه. 61 عقلیه دیگه. اگر کسی 61 باشه بیشتر اطمینان پیدا میکنیم بهش، مثلا استناد کنیم و ازش پیروی کنیم، یا 65 اگه 65 باشه بهتر، یا 85 اگه 85 باشه بهتر، یا 100 عقلیه. میگم که الان من دنبال یه کمککار کامپیوتر میگردم، مثلا میگم که به من کامپیوتر تیچینگ کنه، این در کامپیوتر 100 باشه بهتره یا 80؟ 100 دنبال 100 میگردم. این عقلیه که انسان میخواد معلم خودش مقام 100 داشته باشه. خداوند متعال بخیل یا لارج، دستباز یا دستبسته است؟ حکمتش لایتناه هاست، اما فیاض هم هست و ارحم الراحمین هم هست و ذوالفضل العظیم هم هست. این عقل به ما میگه. پس خداوند ذوالفضل العظیم برای ما معلم نمبر وان بگیره بهتره یا نمبر تو؟ نمبر وان. این عقلی نمبر وان یعنی ایمیکولیت، معصوم. نمبر وان یعنی چی؟ یعنی معصوم. اگه امام معصوم داشته باشیم بهتره، امام غیر معصوم داشته باشیم، امام معصوم داشته، هر چقدر کمالاتش بهتر باشه بهتره. شما حتی وقتی میخواد برید یه لباسی که رشته تخصصی شماست، که پالتو یا عباس یا هرچی بخرید، سعی میکنید بهترینش رو بخرید، از نظر جنس، از نظر برند، از نظر دوام، از نظر رنگ، از نظر بقا و پایداری. اینجوریه دیگه، یعنی هر چیز زمانش بیشتر باشه بهتره. حتی چیزای یه بار مصرف، الان یه بار مصرف، مثلا قاشقا یه بار مصرف اومده، یه بار مصرف هم رنج خیلی به اصطلاح تولرانس دار دارن. یه بار مصرف چه قاشقو میگیری اینجوری میکنی تا میشه، یه بار مصرفای هستن که خیلی ممکنه اون بهتره رو میخری. انسان دنبال الگوی صد ممتازه از نظر عقلی. خدای ارحم الراحمین هم که فیاض علل اطلاق و ذوالفضل العظیمه، مثل ما کنس نیست که میخواد یه چایی بده بگه حالا یه چایی مخلوط میخرم، نه چایی مثلا عرض کنم که چیه اون چایی که آلبالو نشان سیلان، آلبالو نشان سیلان، میگه که اینو میخوام بهتر. نه، خدا بهترین نشون میده. خداوند متعال بر ما میخواد الگو تعیین کنه. دقت کنید، اینو سه تا حلقه است، به زبان خیلی بسیار ساده میگم. حلقه اول اینه که انسان عقلش میگه من چیز کامل میخوام، همه چی بهترینشو میخوام، و خداوند متعال چون لارجه و ذوالفضل العظیمه و کنس نیست، بهترینش رو میده، میتونه بده، قدرت داره بده. حلقه دوم، ما میخوام برای خودمون الگو درست کنیم. برای چه الگو درست کنیم؟ برای اینکه در سیر و پروسه کمالاتمون بریم هی بالا. تا کجا بریم بالا؟ از نظر منطق عقل بالا خط است نه نقطه. از نظر منطق عقل بالا و کمالات نقطه نیست، خطه. نقطه چیه؟ خط چیه؟ نقطه اینه که به یه جایی میرسیم میگیم حالا ریترن کن، برگرد. خط چیه؟ میگیم رسیدیم میریم. باور کنید بچه ها، من البته روزه خونم، نونم تو این حرف هاست، اما یکی از چیزهایی که بسیار در چند سال پیش که منو خاضع کرده نسبت به تشیع و اسلام، این روایته اقرا ورقه، که خیلی هم میخونم تو منبرها و درسها، همیشه میگم چون خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم. اقرا ورقه، بخون به بالا بود. تا کجا برم؟ تا نداره. بالاترین شخصی که الان در بالاترین لوژ نشسته کیه؟ پیامبر اکرم. برای پیامبر اکرم از نظر نقلی و عقلی تصویر مقامات بالاتر هم هست. لذا در تشهد میگیم ورفع تا کجا؟ تا نداره. تا کجا ورفع درجه داره؟ تا نداره. عرض کنم خدمت شما که توی زیارت عاشورا یه جمله هست، واسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. از خدا میخوام در زیارت عاشورا داره که منو به مقام محمود با شما برسون. مقام محمود رو معنا کردم. محمود یعنی چی؟ یعنی ستایش شده و حمد شده. پیغمبر مقام محمود داره، یعنی ستایش شده و حمد. عرض کنم خدمت شما که مقام محمود یعنی مقام ستایش شده. کی ستایش کننده است؟ روایت داره انسانهای مؤمن، انسانهای مشرک، انسانهای منافق، انسانهای کافر، جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتگان، خدا. پس مقام محمود هم خودش تولرانس داره، درجات پروگرسیوه، از پایین میره به بالا. یه نفر حمد میکنه میشه محمود، هزار نفر حمد میکنه، میلیون نفر حمد میکنه، تمام موجودات حمد میکنه. خیلی مقام محمود مقام فوق‌العاده‌ای. مقام محمود یعنی این، یعنی محمود مطلق میشه. پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر اکرم مقام محمود مطلق میشه، پس مقام محمود هم که از مستحبات به دست میاد، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اصا انگب اصا کرب بکه مقامن محمود. ترقی داره هی پیش میره. خداوند متعال به دلیل اینکه خودش اللهه، الله رو فلاسفه و عرفا ما هم قبول داریم در روایات معنا کردن، خودشون گفتن فوق ما لایتناها به ما لایتناها عدتن شدتن مدتن، نصده فلسفه است. خدا فوق ما لایتناهاست، به ما لایتناها یعنی فاصله خدا با لایتناها لایتناهاست، فوقیتش هم لایتناهاست، عدتن مدتن شدتن. حالا این خیلی بحث جالبیه، یادتون باشه یه وقتی فرصت بود این واژه رو، چون خیلی به کار میره و جالبم هست، من توضیح بدم که این فوق لایتناها به ما لایتناها عدتن شدتن مدتن در منطق قرآن که میگم الفاظ خیلی مهمه، تعبیر شده به الاله. الاله تون بخونیم چی میشه؟ الله. الله یعنی موجود فوق ما لایتناها به ما لایتناها عدتن شدتن مدتن. اون وقت سلام علیکم. خدایی که خودش فوق ما لایتناهاست، به ما لایتناها عدتن شدتن مدتن، این خدا میخواد برای ما الگو بیافرینه. الگوش باید از صد به بالا باشه و در حین حرکت باشه و حرکتش هم متوقف نباشه. چرا متوقف نباشه؟ به دلیل اینکه هدف نقطه نیست بلکه خطه، و میخواد برای ما الگو باشه که ما همیشه حرکت کنیم. وقتی یه دونه به ما فاکتور دادن، گفتن با این فاکتور عمل کنیم. فاکتور چیه؟ من استوا یوماه فهو مغبون. یوماه یعنی چی؟ یعنی دو پلش. مغبون من استوا یوماه، بازنده است کسی که دو زمانش، دو تایمش با هم برابر باشه. پس باید همینجوری هی اقرا ورقه بالا بده. اگر معصومینه، حلقه سوم میخوام بگم، حلقه سوم اینه که بشر یه ویترین داره، یه خزانه، یه مونیتور داره، یه هارد. مونیتور شما میتونیم بشناسیم تا حدودی اونم، اما هاردش رو اوکی؟ چون مونیتور در اینترفیس ماست، ما داریم میبینیم، لوکینگ میکنیم، اما هاردش رو ما نمیبینیم. و هاردش دنیاییه. این دنیایی رو امیرالمومنین علیه السلام اینجوری تعریف کرده. امیرالمومنین راجع به هارد انسان چی میگه؟ اتزعم انک جرم صغیر. آیا فکر میکنی که جرم کوچیکی هستی؟ یعنی مونیتورت خیلی کوچیکه و محدوده. و فی کن تول عالم الاکبرو، در تو پیچید انتوا، اصلا لغت شما نگاه کنید، در تو پیچیده شده العالم الاکبر، عالم بزرگتر، که هم هارد وجود انسان. گفتن انسان، فلاسفه گفتن و عرفا هم گفتن، گفتن انسان تطابق عوالمه، عالم نور، عالم روح، عالم طبع، اینا با هم دیگه در وجود انسان هستن. لذا میگن انسان، حالا اونا میگن، ما این اصطلاحات رو نمیگیم ولی غلط نیست. گفتن انسان دو تا جنبه داره، یکی جنبه یل الخلقی داره، یکی جنبه یل ربی داره. یعنی ائمه که الگوهای عبودیت و بندگی هستن، که رو به بالا هستن و همواره در حرکت هستن، یه دستشون در خلق، یه دستشون در عالم رب. عالم رب یعنی چی؟ و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. امرنا یعنی عالم امر، عالم الهه. اون وقت لذا چون انسان یه مونیتور داره و یه هارد، یه ظاهر داره و یه باطن، ظاهرش جسم جرمون صغیر، باطنش العالم الاکبر هست، شناختن این انسان برای انسانهای دیگر به این سادگی میسور نیست. درود بر حضرت رضا علیه السلام. در این حدیث امام امامت، امام رؤوف، امام رضا علیه السلام چیا که نگفته، میفرمایند که مقام امام اجل و قدرن و اعظم و شأنن و اعلا مکانن. هی میفرمایند از اینکه انسان بتونه به آن برسد و بنابراین کجا مردم میتونن، میفرمایند که هل یعرفون قدر الامام و محلها من الامه، مردم میشناسن امام کیه، فیجوز فیها اختیارهم، خودشون بتونن انتخاب کنن، و یجوزه یعنی ممکن باشه. ان الامامت اجل و قدرن و اعظم و شعنن و اعلا مکانن و امنع و جانبن و ابعد و غورن. عجیبه، ادبیات چیکار کرده؟ امامت از نظر اندازه بالاتر از این است، از نظر مقام بزرگتر از آن است، از نظر جایگاه بلندتر از این است، از نظر حدود امامت سیم خاردارهای کشیده شده که هر کسی نمیتونه بیاد، و امنع و جانبن یعنی در جنبه‌هاش مانع هست و نمیتونه بیاد، و ابعد و غورن از نظر ژرفات روز که هر کسی در عمقش نمیتونه بره. من ان یبلغ الناس به عقولهم او ینالوها به آرائهم او یقیمو امامن به اختیارهم. بعد میفهمد ان الامامت خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت و الخله مرتبه ثالثه. پس باید امام رو کی جعل کنه؟ خدا. وقت جالبه به واژه جعلم گفتن، یعنی مهر امامت رو بزنه به پیشونیش. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس امام.